کلاس اشارات استاد سعیدی حسینی 8 آذر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب در ادامه مباحث همه سوم که در این فصل نسبتا طولانی پنجم وارد شدیم، جناب ولی در صدد اثبات نفس از راه‌های دیگر و ادله دیگر بودند، غیر از اون بیانی که در فصل اول مطرح کردم. عرض شد که ایشون در این فصل از راه حرکت و ادراک و مزاج در صدد اثبات جوهر نفس برآمدن، حقیقت نفس که یک حقیقت جوهری است. استدلال استش بیان شد، نتیجه گیری هم نتیجه ای که در بیان بو علی مطرح شد هم گفته شد که بو علی استفاده میکنه اون چیزی که مبدع حرکته، آنچه که مبدع ادراکه و آنچه که جامع و حافظ مزاج است چیست؟ یک حقیقت دیگری است که جوهری است و اسمش رو ما میگذاریم نفس. جناب عرض کنم خدمت حاجی نصیر، در توضیح کلام بو علی فهمید که این که بو علی این حد وسط ها رو انتخاب کرد، چرا حرکت رو انتخاب کرد و چرا ادراک رو انتخاب کرد و چرا مزاج رو، درباره انتخاب حرکت و ادراک ایشون میگه یه بیانی بو علی در فصل بعد داره، فصل بعدی، حالا کتابی که ما داریم صفحه 397 بیان بو علی هم سلام میگه، بیان بو علی آمده صفحه 398 خود حاجه توضیح میده که چرا حرکت و ادراک رو انتخاب کرده. 398 حاجه توضیح میده و ایشون میگه اینجا برای اثبات نفس از حد وسط نطق استفاده نکرد. خب چرا استفاده نکرد از نطق؟ میگه چون نطق معناش بیان نیست، واضح نیست، اما مسئله حرکت و محرک بودن و مسئله اصل ادراک رو داشتن که من یه چیزی رو درک میکنم، این مسئله چیه؟ بیانه. وجه این که حرکت و ادراک رو انتخاب کرد اونجا میگه، صفحه 398 اونجا میگه، خواجه توضیحی که میده میفهمد که به این خاطری که ما بلوجدان میابیم که این حرکت و ادراک از آن کیست؟ ماست. و منشأ و مبدأ این سوالی که آیه شما پرسیدید دیروز، این پاسخش اینه که بعدا هم میاد، ما میابیم که از مبدأ ادراک و مبدأ حرکت خود ماییم و همان چیزی که مبدأ ادراک هست همان چیز مبدأ حرکت هم چی؟ هست. حالا روی این باید تعمل کنید، ببینید در شما خودتون میابید این رو یا نه. نطق چون واضح نیست، نطق به معنی ادراک کلیات معمولا،
قدرت تفکر
نیست، نطق به معنای قوهیست که انسان میتواند به واسطه او چی داشته باشه؟ بله؟ ادراک کلیات رو داشته باشه.
تفکر
چیه؟ تفکر عام است. شما نسبت مخصوصات هم میتونید تفکر داشته باشید.
نسبت مفاوت با
باید. یعنی اگر شما اگر بخواید نطق استفاده کنی، اول باید بیایید نطق مفصل توضیح بدین، بگی این نطق است، حالا انسان این نطق را دارد. حالا حرکت که واضحه، ادراک هم واضحه، حالا مزاجشون میگه مزاج طبعا مطرح شده، تعبیری که هست یه به قصد اولی نیم مثلا میخونه. من از راحتر بود، شما ظاهرا نیزر افقتون اعلاست. نه چرا میخندید؟ جدی گهگاهی خب برای برخی و بعضی مثال واضحه، شما افقت اعلاست، واضحه مثلا.
افقت فلسطین.
خب حالا ببینید و این نمختار شیخ آما یه وقتی اینجور شوخی میکنم بسان ناراحت نشند خیلی و این نمختار شیخ من الافعال المنسوبت الى نفس اختیار کرده شیخ از افعالی که منصوب است به نفس لل استدلال المذکور الحرکت و الادراک. چرا این دور انتخاب کرد؟ لغرزن یذکره فی الفصل التالی، برای غرضی که و هدفی که در فصل بعد میگوید. لفصل التالی لحاظ الفصل، ظاهرا این لحاظ الفصل دیگه نیاز نبود، فی الفصل التالی میگفت کافی بود. ولی خب ولم یذکر النطق، نطق رو نگفت. چرا؟ لان ماهیته غیر بینه الا ان یبین، ماهیت نطق واضح نیست. تا ما بخوایم نطق رو بفهمیم، اگه نطق رو بفهمیم خیلی چیز دیگه فهمیدیم. یعنی واقعا اینجوری ها، یعنی معنی نه میگم غیر از اینکه دوستان اون رفقا که افقشون اعلاست، غیر از اون برای ماها که انسان عادی هستیم افقمون خیلی اسفله ادونه، از خدمت شما این درک معنی نطق آسان نیست. لذا اینجا بوالی از اصل ادراک، ببینید اصل مدرک بودن واضحه. اصل اینکه ما وقتی مثلا به بچه بگه آقا اون اونجاست، یه وسیله اونجاست، بعد چیکارش باید بکنیم؟ گفت خب چیکارش داری؟ مثلا بچه میگه چیکارش داری؟ یه ذره فکرش هم فلسفی باشه، میگم نیازش دارم. میگه خب پامیش میبینی میاری دیگه، این پامیش میبینی میاری یعنی چی؟ یعنی حرکت کن، این معنی حرکت، پامیش میبینی میاری دیگه. بچه هم اینو میفهمه، ولی تو بیا بگو نطق. تا به این نطق توضیح بدی، میگم در دل فهم نطق خیلی چیزای دیگه هم چی روشن میشه. خب یک کمی یه بیان نیستی، غیر بیانه، غیر بیانه. برای البته اونهایی که هست فوقاشون چیز نیست. و انما وقع، و انما وقع. خب یه نکته اینجا هست که فاهمین اینجا مرحوم حسن تو حاشیه عرض کردم، حاشیه هم دیدید از قانون چه نقل میکنه. من این نکته درباره سیر کتب طبی هم به شما بگم، بعد نیست اینا حالا به گوشتون بخوره. ما تا آخر عمر شاید یه وقتی شاید جلد کتاب قانون هم نبینیم، ولی اسمش حداقل به گوش شما بخوره. ببینید در روال طبی، طب قدیم، طب حالا یا قدیم، طب سنتی، هر چی اسمش میخواد بذارید، سه تا کتاب کتاب درسی بوده. یعنی روال کتاب ها کتاب درسی. اولین کتاب کتابیست به نام قانونچه، قانونچه فی طب. این کتاب قانونچه، کتاب بعدی کتاب طب نفیسیه و کتاب سوم که کتاب نهایی کتاب قانون بوالیست. خب نه نه هر سه چیز برای فقط اون کتاب کلیات قانون قانونچه. من کتابش رو بکنم داشتم قبلا، حالا یادم نمیاد کی نوشته، نگاه میکنم. بله هست، بله همینجوره. کتاب قانون بوعلی که هنوز منبعه. بله. حالا قانون چه
اینا تأخیرش خاطر چیز بود.
ببینید از اختصار به تفصیل میره دیگه. این همیشه کتاب ها سیر علمی اینجوریه. اولین کتاب یک کتاب مختصره. دوم یک مقدار مفصله. سوم چیه؟ خیلی مفصله.
دومی چی بود؟
کتاب طب نفیسی.
از کیه؟
احتمالاً برای نفیسی باشه. دومی قانون چم عرض کردم فراموشم شد. کتاب چغمینی. بله چغمینی. کتاب قانون چیه برای چغمینیه؟ طب نفیسی.
از روی اون اومدن؟
نه 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 برعکس، بوعلی ظاهرا قدیمی‌تر از همه ایناست، ولی مفصل‌تر و دقیق‌تر از همه نوشته. خیلی عجیبه. کتاب قانون رو بوعلی مال قرن چنده؟ قرن اوایل قرن پنجمه، متوفای 428. اینا احتمالا افرادی که بعد از بو علی کتاب نوشته.
بو علی چیه؟
تجربی عقلی دیگه.
استادش
بو علی اساتیدش خیلی نبودن، عمده خودش بوده. گفتم به شما بو علی عمده خودش بوده. بله بله. حالا فیلم میشم هست، حالا اون فیلم شاید همش درست نباشه، ولی فیلم خوبیه.
ما
بله
فیلم همش دقیق نیست.
حالا
جز فیلم یوزارسی لا اسپانیایی چی اسمش؟ یه فیلم ساختن اسپانیایی در مورد
بوالی. خب چی اسمش؟
دی فیزیسیان.
خب چه جوری خوبه؟
نه میشه هم خوب هم بد. به واسطه بوعلی میاد اسلام میزنه، به واسطه چیز یه چیز دیگه یعنی بود میاد خود بوعلی هم میزنه، تش بوعلی خود خوشی میکنه خیلی این عجیبه.
کجاش خوب بود؟
نه خوب عدلت اون ادعایی که توش میکنه
حالا به هر حال از این جهت که این بوعلی سینا من عرض کردم معمولا در هر علم اینجوری که نه علما ناقل سه روز شاگردی میکنه، خب بعد در روز چهارم میشه هم بحث استاد، از روز چهارم هم چه هم بحث استاد. این قوت عقلانی بوده که بوعلی داشته و عرض کنم خدمت شما. خب این تعبیر رو من از آیت الله جوادی شنیدم که ظاهرا در قوت عقلی، در قوت عقلی بعد از معصومین کسی به پای بوعلی نمیرسه در بشر. حالا یه همچین تعبیر اینجور هست،
یه تعبیر آیت الله جوادی دارم که ما از طلبات توقع نداریم مثل بوعلی شن، توقع داریم شیخ
انصاری بشه. اینا اگر حالا من اینو نشنیدم ولی خب بعید نیست. خب
کسی
این فیلم رو نبینه؟ من حواسم نبینه
خوب
نیست، سهل نیست. آقا پس نکنه این فیلم رو نرید ببینید. آقا اونو از آقای جواب
استاد
محمود
محمد
چرمیلی
تقریبا
200
سال
بعد از بوعلی.
این طب نویسی هم که بعد خدا معاصر
نمیدونم
سال 1386
زده بود، 86 شمسی یا قمری
شمسی،
یعنی مؤلف طب نویسی رو
نه
احتمالا بس این نباشه.
ابو تراب نفیسی که از پزشکان بدرسی ایرانی،
نه بعیده، مؤلف طب نفیسیه. حالا قمری باشه باز میشه ولی شمسی یک کمی
چون طب کم کار شد دیگه تو فلسفه. حالا از اول هم زیاد نمیدونه
اتفاقا قدیم زیاد بوده، طب قدیم زیاد بوده،
قدیم زیاد شمسی
فوت شد. ببینید در قدیم طب همین این طبی که الان هست منبعش در فضای اسلامی به دست همین ما امام بسرها بود.
خب از کی دیگه این فاصله؟
از زمانی که طب جدید در از دوره قاجار به بعد جدی شد و پرن شد، اینا هی چیکار کردن؟ اینا من از یه تاریخ هم نقش شده، هی اومدن به هر شکلی این طب رو چیکار کردن؟ تضعیفش کردن، تخریبش کردن، جلوش رو حتی گرفتن. یه نقلی نوشتن که توی یه جریانی 4000 حجام رو کشتن، 4000 حجام. رفقا یه چیزی رو آره یعنی با هماهنگی حاکمیت و البته دست‌های جاسوسی انگلیس و فرانسه و اینا. ببینید یه نقلی هست از این سفیر انگلیس یا فرانسه، حالا من الان شک دارم مال کدومشون هست، تو دوره قاجار. اینا اتفاقاتی است که در تاریخ ما رقم خورده. این آقا تعریف میکنه، تأکید میکنه که برید تاریخ را بخوانید، واقعا خیلی از چیزها حذف شده در حافظه تاریخی ما نیست. میگه وقتی اون آقا اومد تو ایران، حالا همون دوره قاجار، در کمال تعجب دید که تمام بیمارستان هایی که هست، حالا طبیب خانه بود چیشی بود هرچی بود، که اونها معنا به سبک جدید ساخته شد، میگه خلوت بود، مثلا مردم مراجعه نمیکردن جز تک و توک افرادی که دچار شکستگی مثلا دست و پا می‌شدن می‌رفتن مثلا به مرکز پزشکی مراجعه می‌کردن. بعد این آقا خیلی براش عجیب شد که چی تو ایران مثلا اینجوری هیچ کس انگار که مریض نمیشه مثلا. بعد رفت بررسی کرد دید علت و ریشش دو تا مسئله است، یکی حجامت و یکی استفاده از سرکه. خب این دو رو تخریب کردن، یکیش همین جریان بود که حجام ها رو کشتن، یه جریانش این بود که اون دانشجوهای رشته پزشکی که می‌رفتن توی اروپا مثلا آمریکا، توی فرانسه، توی انگلیس تحصیل می‌کردن، وقتی که می‌خواستن مدرک تحصیلشون رو بدن بهشون نمی‌دادن. اینا مثلا 4 سال 5 سال هم چقدر درس خوندن مدرک می‌خواستن بگیرن نمی‌دادن. گفتن چرا نمیدید؟ میگفت یه شرط داره. شرطش چی؟ میگفت شرطش اینه که شما برمیگردید باید یک تدبیری بیندشید که حجامت در کشور شما حذف شود. برای این کارو میکردن. یعنی اونا نوعاً اونا که مدرک گرفتن این تعهد دادن و برگشتن. حالا ببینید چه مقابله‌ای با حجامت میشه توی کشور ما. یه مرکز تخصصی حجامت بود، یه مرکز حجامت بود توی ایران. مثلا از بعد از انقلاب یه 30 سالی راه افتاده بود، تعطیلش کردن اخیرا.
انصافا این هوشش اونجا تحسین داره واقعا.
بله بله میفهمن میفهمن. و عجیب این که خود من اینی که میگم، اینی که من دارم میگم، یه آقای دکتری بود، ایرانی بود، ساکن آمریکا بود، برگشته بود ایران. اینو او خودش برای من از خودش شنیدم. اون تعریف کردن میگفت که ما در آمریکا که مطب داشتیم هفته یک روز رو مخصوص حجامت میذاشتیم. باید میومدید میدیدید که چه صفی وای میستادن مردم برای حجامت. یعنی تمام کارهای مطبمون تعطیل میکردیم، تمام درمانهای دیگه تعطیل، فقط حجامت تو آمریکا. این کارها دارن انجام میدن. توی اسرائیل که اصلا خیلی بیشتر از این حرف هست مسئله حجامت اینها. بعضی چیزایی که ما شنیدیم خیلی جدیه اونا.
یعنی خب... از خود ما گرفتن خودشون جدی پیش.
بله خودشون استفاده میکنن ولی به ما میگن بله.
اصلا آقای خیراندیش این نرم دارن میگن که پروفسور فرانسوی رو درمان کردن. بعد میگفتم باهاش صحبت کردم گفتم الان چی کار میکنی اینا. گفت هیچی، آبجوش تجویز میکنم، میگم آبجوش بخورید بدوید. فقط همین رو تجویز میکنم. خب آقای خیراندیش میگه با تو که محمد بیمارستان اینا ساختی اونجا خودت. میگه اون برای درآمدمه. آره. میگه اون برای پول و اینا هست. صنعت درمان کنم کسی رو بهش آبجوش میگم بخوره بدوه. آره. درمان بشه.
دیگه حالا خودش میگه. حالا به هر حال آقا این تب رو دوستان دقت کنید، این تب رو مرحوم حسن‌زاده که حالا واقعا یک ذخیره‌ای بود در دوره ما، ایشون در تهران که تحصیل میکرد تمام کتاب‌ها رو درس گرفت. ظاهران از بیشتر عمدش رو از مرحوم علامه شعرانی درس گرفت این کتابا رو و خیلی از کتاب دیگر رو هم میخوندم. مثلا یک کتابی هست به نام تشریح، تشریح علم تشریح، الان بهش میگن کالباتشیگافی. ولی اون مثلا اینها رو هم میخونه. بعد آقای شعرانی نقلی هست، اینشون نقل میکنه از استاد علامه شعرانی، میگه علامه شعرانی میفهمد که طلبه باید تشریح را بخونه. خب بعدش اون گفت، من مثال میزنم، گفتش که تا اگر یه وقتا گفتن کلیه کجاست نگن اینجاست. مثلا اینجوری دست میزنی چون گفت میگه کلیه کجاست نگن اینجاست. کلیه کجاست
در
این حد دیگه میدونم. حالا در این حد شما اطلاعاتتون خوبه ولی خیلی هم ممکن اصلا اطلاع نشه باشن.
این که دیگه الان جزیره
نامبر هاوس، این که دیگه الان میفهمه خیلی. و انما حالا خلاصه این تراثی بوده که در حوزه ما بوده ولی الان بفهمید نیست. اینم یه کار نشده است که باید انجام بشود. یکی از کارهای نشده است که باید انجام بشه. یعنی ما حوزه واقعا اگر میخواد علوم اسلامی را احیا بکند قطعا یکی از کاراش چیه؟ این مسئله طب سنتی است قطعا. حالا یه نقل دیگه بگم امروز حافظه طولانی شد. همین آقای خیراندیش وقتی می‌خواست وارد کار طب بشود اومد پیش آقای حسن‌زاده، بهش گفت آقا من خب این کارو شروع کنم. آقای حسن‌زاده خیلی ایشون تشویق کرد، خیلی ایشون رو حمایت کرد و ظاهرا گفتن که اگرم هر وقت کمک خواستید من کمکتون میکنم. و بعد به ایشون یه نکته گفت، گفت اگر حالا من عدد این عددی که ایشون مثلا گفته بود رو من یه ذره تعدیدم، اگر در مدینه فاضله اسلامی 10 مثلا این عدد این 10 رو حالا من یه ذره تعدیدم ایشون چند گفت، 10 مسئله ضروری باشد یک مسئلهش همین کاریه که شما خود انجام بدید. یعنی یکی از ارکان مدینه فاضله مسئله چیه؟ طب و طبابت و طب بر اساس همین مبانی سنت اسلامی که هست. خب ما معتقدیم که میشود طب اسلامی هم داشت، میشود طب اسلامی.
مثلا قانون تکامل پیدا نکرده، چرا رشدش نکرده؟
وقتی کتاب رو شما در طول عمر، وقتی کتاب رو در طول عمر شما یک بار نبینی، یه طلبه در طول عمرش یک بار کتاب قانون رو نبینه کی میخواد روش بخونه؟
شما قرن 5 تا قاجار خیلی فاصله. چرا تو این
مابین شما از کجا میدونی روش نکرده؟ از کجا میدونی روش نکرده؟
فراتر از قانون داریم.
شاید از فراتر از قانون نشه ولی ممکنه که به لحاظ تفصیل، به لحاظ توضیح، به لحاظ جزئیات بعضی از کتاب‌ها خیلی پیشرفت بیشتری داشته باشه. کجا میگی؟ خبر دارید شما؟
نه بگیم بریم ببینیم.
خب دیگه الان شما هم قانون فعلا ببینید تا بعدش.
استاد میشه گفت این به خاطر این تأسیس دارالعلوم و مثلا جدا کردن مثلا علم اسلامی.
ببینید قطعاً دست غرب در کاره. این علم مدرن، علم مدرن
اومدن جوازه رو انگار متخصص در علوم اسلامی کرده.
همین دیگه.
غیر از اون شد مثلا جای دیگه.
روحیه علم مدرن، علم مدرن چی میگه؟ میگه آقا آخوندا برن به دینشون بچسبن، دنیا رو بدید به ما، دنیا دست ما، دین دست شما. همین یعنی از همون نگاهی که علم مدرن، اندیشه مدرنیست میگن، چی میگن من؟
حتی سکولاری هم
الان مثلا موضوع بکرد سکولاری در حالی که اصلش باید همینجا باشه، اصلش باید اینجا باشه.
از آقای جمعه دارم که اولین استعمار نسبت به یک ملت دوزیدن تاریخشون.
بله
تاریخ علم و تاریخ
سرگذشت ملت ما رو نه هست، ما خودمون تنبلیم، چرا نریم سراغش؟ این همه کتاب هست، چرا نمیریم بخونیم؟ ها برید بخونید دیگه. بله سعی
درخشناسی خوبه
نمیده
مثلا الان
روش
پزشکی
مدرن
چه تفاوتی داره؟ مثلا
نتایجش برمان اول یا مثلا الان اگه کسی بخونه کلا این به طور کلام شما نازگه طب جدید، طب جدید فرض بگیرید که مثلا اینجا این قسمت بدن ای پیدا کرد، میگه چیکار کنم؟ میگه آقا اینجا همینجا رو من این کار میکنم این خوب شه،
کار به جای دیگه نه.
طب سنتی میگه چی؟ میگه آقا من اینه که میبینم اینجا ای پیدا کرد، بدن ریشش چیست؟ ریشش یا به کبد برمیگرده یا به مغز برمیگرده یا به معده برمیگرده یا به کلیه برمیگرده، ریشه این رو پیدا میکنه، ریشه رو اصلاح میکنه، خود به خود اینم چی میشه؟ اصلاح میشه. بله همینجوری. همین شما عرض کردم یه وقتی ما خیلی قدیما که حالا داروی شیمیایی استفاده میکردیم یه کپسولی گرفته بودیم که چکشون خیلی قوی بود، اسمش هم یادم نیست چی، این بروشورش رو باز کردم خوندم نوشته بود که عوارض این دارو، یادم 60-70 تا عوارض تخریبگر داشت، یه 10-20 تا خاصیت هم داشت. حالا بازم خوب نوشته بودن 60-70 تا عارضه نوشته بود. گفتم بعد همون موقع با اون فکر حالا نوجوانی خودم گفتم بابا این که نشد، این که چی میخواد درست بکنه؟ این که میزنه 60-70 جای دیگه خراب میکنه، میخواد 20 رو درست بکنه اگر تازه. خب اینا اصلا این روحیه واقعا علم غربی، علم مدرن بیرحمه، اصلا کار نداره که میگه اینم بروشورم میذاره که خودشو خلاص کرده باشه. میگه آقا ما که گفتیم عوارض داره که چه بسیار افرادی که این قرصا رو مثلا خوب استفاده کردن، نه تنها اون مریضشون خوب نشده بلکه 10 تا مریض دیگه هم چی به خاطر عوارض میگیرن و گرفتن. خب و انما کافی باشه و انما وقع الى الاستدلال بالمزاج لا بالقصد. جناب ابو علی استدلال به مزاج رو مطرح کرد اما نه به قصد، یعنی قصد جدی نداشته، قصد اولی نداشته. چرا پس ذکر کرده؟ میگه به این خاطر ذکر کرده که برخی ها از افرادی که مادیگرا بودن، مادیگرایان، عقیدهشون این بوده که مزاج همان نفس است. چون اونها به غلط و به اشتباه مزاج رو نفس معرفی کردن، ابو علی مزاج رو مطرح کرد که به ما بگه که آقا مزاج خودش نیاز به یکی دیگه داره، خودش نمیتونه نفس ما باشه. این به این خاطر بل انما اراد ان یذکر ان النفس لیست هی المزاج. اراده کرد شیخ که ذکر بکند که نفس مزاج نیست، الا ما ذهب الیه و از الناس طبق آنچه که برخی رفتن به سوی او، یعنی برخی معتقد شدن که چی نفس مزاج هست. فذکر ان المزاج نفسه محتاج الى النفس فكيف يكون هو النفس. متذکر شد بو علی که مزاج خودش احتیاج به یه چیز بالا سر داره، یه جامعه میخواد، یه حافظ میخواد. چگونه میخواد شما بگید مزاج نفس است؟ مزاج نمیتونه نفس باشه. اینجا یه اشکالی مطرح میشه، اشکال مشهور هم اشکالی که دیروز شما میخواستید اشاره بهش بکنید و اون چیه؟ اشکال اینه، میگه آقا شما میفرمایید که نفس جامع مزاج و حافظ مزاجه. خب یک انسان وقتی میخواد به وجود بیاد به طور طبیعی از انتقاد نطفه انسان تکونش آغاز می شود. خب اونجایی که میخواد انعقاد لطف صورت بگیرد هنوز نفسی وجود نداره که. نفس انسان هنوز نیست که. چی چیزی میاد جمع میکند جامع هست بین این استقصات که بعد حافظ باشد؟ جامع و حافظ چیست اینجا؟ این سوال جدیه، واقعا جدیه، باید یعنی فیلسوف باید پاسخ بده، هم فیلسوف هم طبیب، یعنی این پاسخی است که طبیب هم باید بهش میتونه پاسخ بده، فیلسوف هم باید پاسخ بده. فیلسوف طبیب اگر پاسخ بده چه بهتر، یعنی کسی کم طبیب باشد هم فیلسوف باشد.
حکیم به
آن آره، حکیم معنی آن باشد خوبه. و قدیره داریم اشکالو بخونیم، یه جوابی رو جناب عرض کنم جناب خواجه از فخر رازی نقل میکنه و این جواب رو نمیپسنده و بعد یه جواب دیگه بر اساس، یعنی فخر استناد میکنه به بخش از بیانات بوعلی، جواب حال عرض میکنه جواب چیه، به جواب میده، بعد خواجه میگه این جواب ظاهرا درست نیست، بوعلی جور دیگری گفته در جای دیگر، اون جواب درسته. ببینید و قدیر دو علا هازن موضع سؤال مشهور و هوا انیقال، اشکال واضح شد براتون؟ اشکال چیه؟ انکم قلتم ان المرکبات انما تستعد لقبول صورها ان مبدئها به حسب امزجتها المختلفه. شما گفتید که مرکبات آمادگی پیدا میکنند برای قبول صور خودشان از مبدئشون به حسب مزاجشون. یعنی این توضیح دادیم، گفتیم که وقتی مزاج پدید میآید این مزاج به هر ظرفیتی میکنید به حسب اون ترکیبی که بین عناصر و استقصاد پدید آمد یه استعدادی به وجود میاد، این استعداد هر ظرفیتی داشته باشد از بالا به او افاضه میشه، اون بالا که مفیض صور هست، حالا مفیض صور رو حالا هر چی بگیریم، عقل فعال بگیریم، خدا بگیریم، هر چی بگیریم، اون ملکی که ممکن این کار است، خدا که خودش اگه این کارو میکنه، هر کی این دائما داره فیض میرسونه، هر قابل اینجا پدید آمد متناسب اون، اگر قابل به اندازه معدنیات بود صورت معدنی بشه افاضه میشه، اگر قابل به اندازه از کنم نبات بود صورت نباتی، به حیوان بود صورت حیوانی، انسان بود صورت انسان. اما این قابل کی قابله؟ زمانی که مزاجی پدید آمده باشد،
یعنی صورت از آدم تجرد،
بله بله، از بالا افاضه میشه، بله تمام صورت بالا. ببینید ان المرکبات انما تستعد لقبول صورها ان مبدعها، استعداد پیدا میکنه، آمادگی پیدا میکنه برای قبول صورتهایش از مبدعش به حسب مزاجهای مختلفی که پدید آمده. میاد دیگه، چرا نیاد؟ شما الان چجور نفس داری؟ این صورت در ما میشه نفس مفیز صور، یکنید صورت نوعیه مفیز صور، اینا تو بدای نهای خوندید اینا را، یکنید صورت تو نهایی هنوز نخوند، نهایی نخوند بحث صورت نوعیه، صورت ها تو محل شیشه، خدا رحمت کنه محل شیش رو. خب صورت نوعیه اونجا توضیح داشت، مفیز صورت نوعیه، صورت نوعیه سنخش سنخ مادی نیست، لذا مفیدش نمیتونه خود ماده باشه یا امر مادی باشه، نه ماده نه مادی، لذا باید ورا باشه، از ورا باشه.
نباتات هم
ورا
ماده،
معدنیات هم حالا اون صورتشون از ورا، حالا بعد بحث میشه.
این موجب این حرف بوعلی اینکه معدنیات هم باید ورا داشته،
صورت از ورا میاد، بله، ولی حالا اینکه صورت مادی است موجب این بحثی، حالا این اختلافاتی است، یه ذره بعد اینو جفت و جورش کرد، ولی بله صورت از ورا میاد، صورت نوعی از ورا افاضه میشود. بحث مفیض صور نوعی رو ببینید، حالا نهایه رو باز بخونید معنیش، بحث صورت نوعی مفیض صورت نوعی تو حالا بدایه رو که گذشت، نهایه هم میتونید ببینید، بله بدایه هم هست، بله اونم معنیش، هر جفتش معنیش. ان المرکبات استعداد پیدا میکنن برای قبول صورت خودشون از مبدأش خودشون به حسب مزاجهای مختلف، و یجب من ذلک، اگر این باشد یجب من ذلک تقدم الامزجه علی تلک الصور، باید مزاج پیش از صورت باشد، مزاج باید اول باشه تا صورت بعدش بیاد. خب و الان تقولون، اما اینجا چی میگید؟ الان تو این بحث قبلی گفتیم در استدلال مزاج گفتیم چی؟ مزاج نیاز به جامع و حافظ دارد، که نفس است. و الان تقولون ان النفس ان النفس التي هي صورت للحیوان یا للانسان جامعه لاستقصاته، میگید نفسی که صورت حیوان است جامعه استقصات خودشه. بل جامعه للاستقصات یجب ان تكون متقدما على المزاج، اون جامعه باید تقدم بر مزاج داشته باشه. هازا تناقض، از طرفی مزاج باید اول باشه، از طرفی صورت باید تقدم داشته باشه. این تناقض چیه؟ و عجاب الفاضل الشارع. فاضل الشارع جواب میده این بحث، اینا بحثای خوبیه به لحاظ، هم به لحاظ حکمی هم به لحاظ طبیعی، به لحاظ طبیعی و طبیعی. عرض کنم خدمت شما تو بحث نفس خیلی مهمه این مسئله، که از یه جهت این مسئله رو ما پیگیری باشیم که نفس کی پدید میاد، نفس انسانی کی پدید میاد. فاضل الشارع یه بیانی رو داره، میگه آقا پیش از این که نفس انسان ایجاد بشود، نفس والدین هست که نقش جامع و حافظ را دارد. نفس والدین، پدر و مادر، نقشش چیه؟ نقشش این که جامع و حافظ، این استقص ها را جمع میکند و حفظ میکند و این رو نگه میداره. وقتی این انعقاد نطفه صورت گرفت در رحم مادر، نفس مادر مدبر خواهد بود، بعد تا زمانی که قابلیت پیدا کرد برای نفخ روح. وقتی نفخ روح صورت گرفت، اون وقت نفس انسانی پدید میاد، خودش میشه، خودش میاد کار به دست میده. درست کردید؟ این بیان است که جناب فخر نقل میکنه، از خواجه از فخر نقل میکنه. فخر هم استناد میکنه به یکی از عبارات بو علی. ببینید، و عجاب الفاضل الشارع ان ذلک به ان الجامع لاجزاء النطفه نفس الوالدن، جامع اجزاء نطفه پیش از انعقاد نطفه نفس والدین، این مشخصه. ثم انه یبقى ذلک المزاج فی تدبیر نفس الام، بعد از اینکه این نطفه منعقد شد، این انه ضمیر شأنه، باقی میماند این مزاج تحت تدبیر نفس مادر، الا ان یستعد لقبول نفسه، تا آمادگی پیدا بکنه برای قبول یک نفسی. حالا اون معمولا 4 ماه معمولا میگن، حالا یه بحثی هست، شاید اینجا از اسفار قسمتی بگونیم، از اسفار خوندیم، چون از صدرا جور دیگه مطرح میکنه. ثم انها تسیر و بعد حدوثها، سپس اون نفس بعد از حدوثش میگردد حافظتن له و جامعتن، میگردد حافظ اون مزاج و جامعه مزاج و جامعتن لسائر الاجزا به طریق ایراد القضا، به طریق این که یعنی حافظ است و جمع میکند سایر اجزا را، به این که حالا اون قضایی که جذب میکنه به تدریج اجزا و اعضای بدن رو پدید میاره. که مثلا یه بحثی هم دارن که اولین جزئی که از انسان در رحم مادر تولید میشه چیست؟ اولین جزء چیست؟ برخی میگن مغز، برخی میگن قلب. الان ظاهرا طب جدید با این عرض کنم پیشرفتایی که کرده، ظاهرا میگه قلبه، اگه اشتباه نکنم.
ما اول مازمش
میخوام بشه مثلا اینجور.
قلب بود
به دست خودت. بله. ها اینا ببین چه کردم، ببین واقعا عجیبه ها. نه اون قدیم اون زمان. حالا یه بیانی هست، یه کتابی مرحوم حسن زاده به نام 1001 نکته، یه 1001 کلمه دارد که 7 جلده، یه 1001 نکته داره 1 جلده. من یادم خیلی سال پیش یعنی خیلی سال که میگم یعنی 100 سال پیش نه، یعنی اوایل طلبگیمون این کتاب 1001 نکته نکتهشون رو دیده بودم. یه نکتهش رو همینجوری اتفاقی سفر باز کردم، دست برقرار همین نکته آمده بود که چه اتفاقی در رحم مادر رخ میده وقتی انعقاد نطفه رخ داد، چه مراحلی طی میشود، دقیقا توضیح دادن که چه میشود. حالا من اگر بدونم پیدا بکنم اون نکته رو شاید بیارم اینجا براتون بخونم، ولی بذاری فعلا اینجا بیان رو بخونیم. و قال فی رسالت المشتملت علی اجوبه مسائل المسعودی. فخر رازی در رساله‌ای که دارد که مشتمل است اون رساله بر جواب‌های سؤال‌های آقای مسعودی، شرف الدین محمد مسعودی، که عرض کنم این رو توی نمط صفحه 102 کتاب، صفحه 102 کتاب، نمط چندم میشه؟ نمط دوم، نمط اول، اواخر نمط اول، اونجا هم یک بار نقل از این کتاب مسعودی شده. فقط ذکر هذا الفاضل فی جواب اعتراضات شرف الدین محمد مسعودی. خب خلاص، فخر یه رساله‌ای داشته که اونجا آقای مسعودی که بوده الان دقیق نمیدونم سوالاتی رو مطرح کرده و ایشون پاسخ اون سوالات رو رساله داده. اونجا چی میگه؟ یه معلم ان الجامع لتلک العناصر غیر الحافظ لذلک الاجتماع. اونی که جامع است غیر از حافظ است. جامع نفس والدین است، حافظ نفس ولد است. ولما کتب بهمنیار الی شیخ، فخر اینجور نقل میکنه، میگه وقتی بهمنیار می نویسد همین مسئله را از شیخ میپرسه، و طالبه بالحجت علی ان الجامع للعناصر فی بدن الانسان هو الحافظ لها. اونجا میگه که طالبه بهمنیار شیخ را به این استدلال که همین بیانی که بوعلی در مورد مزاج مطرح کرد که گفت جامع همان حافظ است. فقال الشیخ کیف ابرهن علی ما لیس، چگونه برهان اقامه کنم بر چیزی که نیست؟ یعنی نفسی که هنوز پدید نیامده چطور همان نفس هم حافظ باشد هم جامع باشد؟ فان الجامع لاجزاء الجنین هو نفس الوالدین والحافظ لذلك الاجتماع اولا القبة المصبره لذلك البدن ثم نفسه الناطقه. جامع اجزای جنین ابتدا نفس والدین است، حافظ اون اجتماع اولا قوه مصبره است. یه قوه به نام قوه مصبره است که میگن کار قوه مصبره، اینم خیلی عجیب و جالبه، کار قوه مصبره این هست که صورتگری میکند اعضای بدن را. یعنی من اینجوری میخوام بزنم، قالب میده قلب رو، مغز رو، دست و پا و ها. الان که این بحث سونوگرافی اینا که مطرح میکنن، حالا رفقایی که صاحب فرزند شدن تجربهشو دارن احتمالاً، مثلا شما میبینید مثلا جنین مثلا 4 ماهشه، 5 ماهشه، مثلا 6 ماهشه، کوچکه ولی کاملا یک انسانه، مثلا اینقده اینقده، ولی تماما انسان، سر داره، گوش داره، چش داره، حالا خیلی اینا تفکیکاش شاید واضح نباشه ولی مشخصه که یه چیزهایی هست. مثلا اول که مثلا این جنین مثلا 3-4 ماهش هست، 5 ماهش، سر خیلی بزرگه، یعنی نصف بدن سره، نصف بدن سره. بعد کم کم بدن چی میشه؟ بدنی که دست و پا و قلب و اینا همه داره، کم کم بدنم رشد میکنه و بعد در نهایت بدن از سر چی میشه؟ بزرگتر میشه. حالا این یکان ایشون اینجوری میخوام مثلا بگم قوه مصوره را داشته، قوه مصوره چیه؟ صورتگری میکنه. بعد یکان این قوه مصوره اون ماده ای که قابل است را اگر داشته باشد تمام اعضا را کامل درست میکنه، اگر ماده قابل کم باشد اعضا ناقص میشه. دیدید بعضی از بچه ها مثلا ناقص العضو به دنیا میان، یا برخی وقتها ماده قابل بیش از حد است، اون وقت بعضی از بچه‌ها که بدن میان مثلا اعضای اضافه دارن، مثلا یه بنده خدایی من یادم میاد یه انگشت اضافه داشت، پاش یه انگشت اضافه داشت، یا مثلا تو دستش انگشت اضافه داره، مثلا این قوه مصوره کارشو انجام میده. اگر پدر و مادر اعتدال مزاجی نداشته باشند وقتی این انعقاد نطفه صورت میگیره خوب این اتفاق نمیافته، یا دوچار نقص عضو میشه بچه یا دوچار اضافه عضو میشه، که الان هم این ایام خیلی زیاد شد، قبلا هم بود، همیشه بود ولی الان خیلی زیاد شد به دلایل فراوان. یکیش همین موبایل ها، این موبایل هست. آقا
یه چیز خیراندیش میگم قدیم به خاطر گرمی مثلا رحم که انقدر گرم بوده زمان قدیم، بچه به دنیا میومد یک تا دو تا دندون داشت موقعی که به دنیا میومد.
حالا اینم مسئله ایست.
حالا مثلا میگفت من این نداره به خاطر این سردی مزاجی که به وجود اومده.
حالا اینم مسئله ایست. خب حالا قوه مصوره چی کار میکنه؟ صورتگری میکنه. لذلک البدن اون اعضا و جوارح رو ایجاد میکنه. طبیعتا دقت کنید این قوه مصوره تحت تدبیر نفس امه، دقت کنید این قوه مصوره تحت تدبیر نفس امه. بعد ثم ناطقه، وقتی قابلیت ایجاد شد نفخ روح شد، نفس ناطقه آمد اون موقع، نفس ناطقه خودش مدبر خواهد. ثم قال و تلک القوه، این قوه یعنی جامع عناصر، لیست قوه واحده باقیتا فی جمیع الاحوال، یه قوه نیست، بل هی قوا متعاقبه متغایره به حسب الاستعدادات المختلفه لماده الجنین، قوایی است که یعنی اول مثلا مصور است بعد نفسه، یه قوه نیست. فخر اینجور تصریح میکنه، این کارشو خراب میکنه، میگه یک قوه نیست، بلکه ابتدا مثلا نفس والدینه، بعد نفس امه، بعد قوه مصوره است، بعد چی؟ نفس ولد مثلا. بله، یه قوه متعاقبه متغایره به حسب الاستعدادات مختلفه لماده الجنین. و بالجمله فان تلک الماده تبقى في تصرف المصوره الى ان يحصل تمام الاستعداد لقبول النفس الناطقه فهنا اذا توجد النفس. به طور کلی این ماده باقی میماند تحت اون ماده، یعنی همون نطفه‌ای که منعقد شده است، در تصرف مصوره باقی میماند تا حاصل بشود تمام استعداد برای قبول نفس ناطقه. وقتی استعدادش تمام شد، نفخ روح صورت میگیره، فهین ازن توجد النفس. هازا ما قال هازا الفاضل فی. این مسئله است که فاضل شارح در مورد این سوال مذکور گفت، اون سوال مشهور، جوابی که فاضل شارح داد این است. اقول، ببینید جناب خواجه متنی رو از بوهری از شفا میاره، میگه اگر، یعنی ظاهرا خواجه میخواد تردید ایجاد کنه، تشکیک ایجاد بکنه در نقل فخر، حالا یا ناقص و اشتباه نقل کرده یا بد فهمیده کلام بوعلی رو، اون مسئله که از بوعلی نقل کرده. چون اون بوعلی که گفت کیف ابرهن علی ما لیس، اگه واقعا بوعلی این گفته باشه، اگه واقعا این گفته باشه که فإن الجامع لأجزاء جنین هو نفس الولد فلان، خب واقعا داره چیکار میکنه؟ همین، یعنی همین حرف فخر رو داره میزنه. ولی ظاهرا خواجه میخواد بگه آقا بوعلی حرف اصلیش این چی نیست. و قال الشيخ في الفصل الثالث من المقالة الأولى من علم النفس الشفاء، در نفس شفا اینجور گفته: فالنفس التي لكل حيوان، نفسی که برای هر، یعنی این حرف بوعلی دقیقاً مطابق همین حرفی است که اینجا گفت در مورد مزاج. حافظ و جامع رو گرفته، نفس همان چیزی که جامع هست، همان چیز حافظ هم هست، نه اینکه جامع یه چیز باشه حافظ چیز دیگر باشه. فالنفس التي لكل حيوان هي جامعة استقصات بدنه، نفسی که برای هر حیوان است همان جامع استقصات بدنش است. و مؤلفتها و مرکبتها، هم مؤلفشه هم مرکبشه، الا نحو تصلح معه ان تكون ان يكون بدن له، تا اینکه به گونه‌ای باشد که بتونه بدن اون، عرض کنم خدمت شما، نفس بشه. و هیه یعنی چی؟ یعنی همون نفس حیوانی. حافظتون، پس هم جامعتون هم حافظتون، لحاظ البدن علی النظام الذی ینبغی، اون گونه که شایسته است. فقال الشیخ فی الشفا والاشارات یخالف ما ذهب الیه فاضل الشارح ها هنا و ما نقله عن الشیخ فی رسالته. این واضحه، حالا بعداً توضیحات بعدی ان شاء الله باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد.